بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سخنان خوب و زیبای همکار گرامی من جناب مولانا عبدالواحد ملا زاده سلمه الله استفاده کردیم. ایام وفات سیدنا ابوبکر صدیق باشه، و گرچه مقداری گذشته است و خواستم که در این زمینه در رابطه با تذکره حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چند جمله خدمت شما عرض میکنم. و مقدمتا در شرایطی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مبعوث شدند، جزیره العرب نه تنها بلکه همه انسانیت در دنیا با دو تا چالش بزرگ روبرو بودند، با دو تا بحران. و جزیره العرب جایی که آن حضرت مبعوث می شوند از همه بیشترین بحران را داشتند، و یک بحران اقتصادی بود که دنیا از لحاظ معیشت و معاش خصوصا در جزیره العرب در سختری شرایط به سر می بود، و زندگی قبائلی بود و تمدن خاصی نداشتن، و از لحاظ اقتصاد نحوی بود که مردم غذای کافی نمی‌یافتند که در حد سیری بخورند، مگر خیلی کم افرادی کمی. لباس کافی نبود، غذای کافی نبود، مسکن در حد کفایت هم کم بود. و در یک شرایط سخت اقتصادی مردم زندگی می کردن. و صحابه کرام رضوان الله تعالی وقت هجرت کردن آمدن در مدینه منوره، چنان اینجا شرایط سخت بود که حتی در جنگ احزاب منقول هست که سنگ به شکم بستن که غذا برای خوردن نبود، لباس کافی نبود، و مردم یک چادری را می بستن به گردن، همون لباس، یک لباس را، یک چادر را استفاده می کردن برای پوشش تمام بدنشون. بعضی مردم این طور بودن. و وقتی که قحط و سالای قحط در اون سرزمین زیاد می آمد، خیلی مشکلات داشتند و در تنگنا قرار می گرفتند مردم. زندگی با دام ها بود، و وقتی قحط باشه دام خودش هزینه داره تا هزینه بده به صاحبش. و از لحاظ اعتقادی و اخلاقی و از لحاظ عملی و از لحاظ معنوی در همه بشریت در یک بحران زندگی می کرد، چرا که سلسله وحی بند شده بود و سلسله دایان هم آخری دایی که در سلسله پیامبران آمده بود حضرت عیسی بود علیه السلام، و لهذا دعوتگر آنچنان هم در دنیا وجود نداشت مگر یک چیز بقایای از ادیان گذشته و چیزی در دست مردم وجود داشت، ولی به هر حال یک دعوت قوی و یک وحی و سلسله وحی جریان داشته باشه 500 خورده سال بود که قطع شده بود. ولحظه در چنان شرایط بحرانی و تحریک برای بشر و انسان الله تعالی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را آخری دایی را خاتم النبیین را الله تعالی مبعوث داشتا و همه انبیاء دارای معجزه بودن، ولی اما حضرت معجزه‌اش بسیار قوی و بسیار زیاد و صاحب معجزان، صاحب آیاتان، صاحب وحیان و نصرت خاص الله تعالی و امداد خاص الهی شامل حالشون و دعاهایشون قبول میشن به بارگاه الله. وجیه عند الله، ابرومند نزد الله، و الله تعالی این بنده را مبعوث داشت. و از آنجایی که الله خواست که این دین توی دنیا منتشر بشه، خیر توی دنیا منتشر بشه، خوبی توی دنیا منتشر بشه، الله تعالی خود یاران و دوستان قوی الله تعالی به پیامبر اعظم، آخری پیامبر الله تعالی عنایت کردند و دادند. و در این باره هم روایات موجوده در رابطه با فضائل کسانی که از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کردن و در سخت‌ترین شرایط و شرایط بحرانی و شرایط فشار آن حضرت را تنها نگذاشتا، بلکه در کنار آن حضرت ایستادا. ولی از اینها و آن همانطور که خود آن حضرت یک انسان استثنائیان و پیامبر استثنائیان در بیان پیامبران و دعوتگران، همانطور اصحاب آن حضرت، صحابه کرام، یاران آن حضرت هم همانطور انسان های استثنائی بودن در میان یاران صحابه انبیاء و آوان و انصار انبیاء علیهم السلام. بسیار انسان های خود گذشته، بسیار انسان های ایثارگر، بسیار انسان های قوی و چنان این آرا اللہ تعالی ساخت و هدایت داد که واقعا به ظاهر اینها انسان بودن که می رفتن، اما واقعا در و واقع اینها از فرشتگان هم از لحاظ صفات و معنویت سبقت کرده بودن. ولی هست انسان هایی که از فرشتگان هم بالاترن و انبیاء علیهم السلام از همه فرشتگان، ولی دیگران به هر حال به تناسب و نزد الله محبوبیت دارن وقتی که از درون ساخته بشن و انسان از درون متحول بشه و از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی و ایمانی ساخته بشه، انسان میشه یک موجود ارزشمند و انسان میشه یک موجود توسعه یافته و ظرفیت انسان خیلی بالا میره. این صحابه چه کرام چنان دارای ظرفیت بودن که واقعا وقتی که حالات انسان این حالات اینها را ما میخوانیم و خصوصا قرآن تلاوت میکنیم و صفات صحابه در قرآن مورد تذکره است یا در احادیث آمده است، انسان خیلی واقعا حیران میشه که اینا چه انسان های وارستا، چه انسان های لائق، چه انسان شایسته، چه انسان های والا مقام بودن. زنان وقتی که حالات زنان و تذکره زنان قند قراءت میشه، تا ای شیر زنها، چه شیر زنها سخته شدن و چگونه این انسان ها تربیت شدن و به این جایگاه والا رسیدن، این مقام والا. خدیجه الکبری را شما در زنان ببینید، فاطمه الزهرا را ببینید، عایشه صدیقه را ببینید و بقیه ازواج مطهرات، تمام ازواج مطهرات هر یکی دارای چه فضائل، دارای چه ویژگی و دارای چه ارزش های بالایی بود. و وقتی که به صحابه میاد، صحابه همه مقامشون والا بود، همه مخلص بودن، اما بعضی صحابه را الله تعالی شخصیت بسیار بزرگی داده بود. سیدنا ابوبکر صدیق را نگاه کنید، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی مرتضی را، سیدنا عثمان غنی را و بقیه صحابه اکرام را که عشره مبشره هستند، ده تا صحابی که مژده بهشت از آن حضرت گرفتن و چه مقامی داشتن، چه اینها وارستگی خودگذشتگی در راه الله و چقدر آن حضرت با این صحابه کرام محبت داشت، دوستی داشت و اینها را آن حضرت محبت می کرد و اینها حاضر بودند که جان و مال و کل زندگی را در راه حفاظت، در راه اطاعت از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، در راه نشر دین، در راه خدمت به انسانیت، همه چیز را فدا بکنند، همه چیز را قربانی بکنند. با وقتی که آن حضرت هجرت را شروع کرد و مردم مکه اسلام دین اسلام نپذیرفتند و مگر جمع قلیله، لحظه یک بار این هجرت کردن به حبشه و بقیه دار الهجرت مدینه قرار گرفت و الله دستور داد که به مدینه هجرت بکنم. مدینه منوره مردمش و مسلمان شده بوده و به استقبال آن حضرت آمدن و در مراسم حج دعوت کردن که شما هجرت بکنید، ما همانطور که برای حیا و ناموس میمیریم، برای دفاع از زن و بچه و دارایی های خود میمیریم، ما برای تو میمیریم، ما برای دین تو میمیریم، برای آرمان های تو ما میمیریم و دفاع میکنیم. از دباس توی جمع بود، هنوز مسلمان نشده بود، از دباس اموی آن حضرت و اهل مدینه بدونید که شما چه میگید، حضرت رسول و مسلمانان شما که دعوت میدید به مدینه میبرید، تمام دنیا دشمن شما میشن، همه دنیا با شما میجنگد و مواظب باشید که مدینه مکه نیست، مکه حرمه و اینجا حرمت داره و مردم احترام به حرم قائل بودند، ولی اونجا مردم مکه به دردل مردم حرمت داشتند، حرمت خاص، اینها مجاوران خانه کعبه بودن. وقت که شما به مدینه که دعوت دادید، آن حضرت یعنی تمام دنیا را به جنگ بر علیه خود فراخوان دادید و شما حضرت ویل کنید فردا اونجا ببرید، تنها ویل کنید. گفتن نه، این طور نخواهد بود، ما از آن حضرت چنان دفاع خواهیم کرد که از ناموس و حیای من دفاع می کنیم. فرزندان امون، زندگی امون، و آن حضرت زندگی اونها و شرف اونها بودا. ولی هذا آن حضرت هجرت کرد و صحابه و هجرت کردن بچه شرایط سخت عزیزان من این هجرت کردن چون تا تغیب قرار می گرفتا راهی اینا را می بستن که اینا از مدین مکه دارا هجرت می کردن و وقتی که تصمیم گرفتن آن حضرت را به شهادت برسانند و شبی خون بزنند بر جایی که آن حضرت استراحت می کنه و آنجا هست آن حضرت این برنامه رجیره کرد که ابو بکر صدیق با خود برداره و خارج بشه و سیدنا علی را به جای خود بگذاره اینجا که حضرت علی بخوابه به جای آن حضرت که اونها بگن حضرت علی را بگن که حضرت رسوله یکی به رخت خواب و جای آن حضرت میخوابه و امانت ها را آن حضرت به دست او میده وصیت میکنه که پشت سر چه کار بکنه چه کارهایی را انجام بده و ابو بکر صدیق همراه برمیداره و میده چه مقام اینها داشتا و در این سفر او سفر شب که اینها به سمت ثور رفتن که بالاترین ارتفاع مکه هست و خاصا سر این کوه جای پناه بگیرد تا این هیاهو بخوابه و بعد خارج بشن با چه سختی الان هم حاجی که میخواد بره تقریبا یک و نیم ساعت طول میکشه تا انسان به بالای ثور برسه و بسیاری جا و قدیما که الان نمیدن این شرایط اخی قدیما بسیاری جا که مردم میرفتن با دست میگرفتن خود را به زمین و به سنگ ها رد میشدن خیلی سخته و اینها رفتن اونجا توی غاری پناهنده شدن کل این سفر هجرت چه سختی ها داشت تا به مدینه منوره رسیدن و همه این سختی ها را صحابه در کنار آن حضرت صلی الله علیه وسلم تحمل کردن او زمانه نمی دانستن صحابه نمی دانستن که بالاخره آینده شرایط چی پیش میاد کشته میشن میمیرن و یا به حکومت دست حاصل می کنند به منافع دست حاصل می کنند ولحظه هر طرف دشمنی بود و همه تحلیل می کردند همه نگران بودند و دنبال بودند که نور خدا را خاموش کنند با هجرت خواستن نور الله را از مکه به مدینه ببرند برای حفاظت و انجا بتوانند با حمایت اهل مدینه اوس و خزرج دو تا فامیل بزرگ مدینه بتوانند این دین خدا را حفاظت کنند و نجات بدن چه سختی ها را در راه الله تحمل کردم یادم آمد روایتی که روزی از فرزندان یکی از صحابه گفتن کاش ما در حیات آن حضرت زنده بودیم که از آن حضرت دفاع می کردیم و گفت که چه کارهایی را ما انجام می دادیم از باب حمایت و خدمت از آن حضرت و پدر به فرزندش گفت که پسر این تمنا را نکن که زمان آن حضرت زمان آسان نبود زمان سختی بود خیلی مشکلات بود خیلی تهدید بود و جنگ احد که در دامنه احد مردم مکه آمدن جنگ بدر هم همینطور که مسلمانان با جنگ بدر نرفت کاروانی را خواستن جلو بگیرن که این میخواست که اقتصاد مکه را تقویت کنه و یک بخشی از هزینه های خود و منافع خود برای جنگ با مردم مکه سرمایه گذاری بکنه و اونها سرمایه جمع می کردن که بجنگن با مسلمانان و این جنگ اتفاقی بود که پیش آمد لحظه ابو جهل لشکری برداشت و به حمایت از کاروان ابو سفیان آمد و این جنگ در گرفت. جنگ خود که رسم لشکر کشی کرده برای انتقام آمده، جنگ احزاب که همه قبائل عرب، قبائل معروف عرب، جنگجوی عرب از جزیره العرب جمع کردن و آوردن بر سر آن حضرت مسلمان. 12,000 یا 14,000 او زمانی خیلی جمعیت بزرگی بود و محاصره کردن کل مدینه را، محاصره در آورد که همه چیز را نابود کنم بگذارا. ولی الله تعالی یاری کرد، مسلمانان خندقی بریدن و جلوی اینها را به خندق و به سنگربندی و اونور این خندق تیراندازی میکردن و نمیگذاشتن که نزدیک بیان. خیلی سختی بود، خیلی خطر بود، جنگ تن به تن و جنگ شمشیر و جنگ از راه دور نبود و این شرایط بحرانی و سخت نور الله تعالی را نگهداری کردن، وحی آسمانی را نگهداری کردن، قرآن عظیم و شان و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمایت کردن و کنار آن حضرت ایستادن و الله تعالی وقتی که اینا را تذکره میکنه بچه آب و تابه. الله محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، میگه اینها سخت بودن بر اون دشمنان و دشمنانی که قصد حرب با مسلمانان داشتن یا حربی بودن و در شرایط جنگی قرار داشتن با مسلمانان و بین خود چه رحمی و ترحمی و مهربانی داشتن، حاضر بودن هر دو نفری که کنار هم یا سه نفری که کنار هم بودن حاضر بودن هر یکی که من کشته بشم و رفیقم زنده بمانه، همه ما کشته بشیم ولی حضرت رسول زنده بمانه. و چقدر ایثار داشتن اینها و جان فشانی در راه الله تعالی و صدیق اکبر و اون حدیثی که آن حضرت فرمودن آخری سخنان آن حضرت سر منبر بود و مریض بودند و در همین حالت این صحبت سخنان ایراد کردن، فرمودن که من از همه شما، فرمودن که احسان اول، فرمودن که یک بنده را الله اختیار داده که زمین بمانه بره پیش الله تعالی و او اختیار کرده رفتن را نزد الله تعالی، پیش الله تعالی. صحابه بکه گوش می کردن که این بنده چه بنده سعادت مندی باشه در دل، ولی ابو بکر صدیق گریه کردن و کسی گفت که شما چرا گریه می کنید آن حضرت، و متوجه شدن که او شخص که حضرت ابو بکر صدیق که گریه می کنه او فهمید که این شخص حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چون حضرت بیمار بودن در حالت بیماری این صحبت کردن، متوجه شدن که آن حضرت می روان به بارگاه الله و به ملع اعلا می پیوندن و حضرت ابو بکر متوجه شد که آن حضرت و گریه کرد. وقتی دید ابو بکر گریه کرد متوجه شد که ابو بکر این صحبت فهمید کنایه را، فرمود اگر من از کسی را خلیل می گرفتم، خلیل او کسی است که دوستیش در خلال و در سیاهای دل انسان، سودای دل انسان داخل میشه، و اگر من کسی را خلیل می گرفتم لاتخذت ابا بکر خلیلا، از ابو بکر صدیق را من خلیل می گرفتا. و این صدیق لقبی که آن حضرت می بودادا و این درجه ولایت بعد از پیامبری صدیق اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین. الصدیق بالاتر، مقام بالاتر در بشر نیست. و این اولئک را عتیق گفتن، صدیق نامیدن، اولئک الذین انعم الله علیهم، فرمودن که اگر من کسی را دوست می گرفتن، خلیل می گرفتن، ابو بکر صدیق خلیل می گرفتن. ولیکن فرمود برادری اسلامی و دوستی اسلامی با ابو بکر صدیق هست و چه تعلقات، چه محبت وجود دار. اینا چه انسان های وارسته، چه انسان های شایسته. اونجا سیدنا علی را نگاه کنید که چه انسان والا مقامی است و چقدر فرهیخته. و اینها همه تربیت یافته حضرت محمد رسول الله، اینا تربیت یافته استاد دیگری نیستن، اینا شاگردان فلان مفتی و یا فلان مولوی، فلان حوزه، فلان آیت الله نیستن. اینها تربیت یافتگان محمد رسول الله و اینها را آن حضرت تربیت کرده بود و آن حضرت بزرگترین دایی، بزرگترین دعوتگر، بزرگترین مسلح، بزرگترین استاد، خاتم النبیین کسی را که تربیت کنه، کجای تربیت یافتگان دیگر کسان دیگر؟ هیچ کسی شاگردایش در حد شاگردان محمد رسول الله نمیرسه، هیچ کسی اهل بیتش در حد اهل بیت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نمیرسن، چونکه اهل بیت همه تربیت یافتگان او بود، خصوصا اهل بیت که صحابه هستند و هم حسن هست، حسین هست و هست عمر، هست عثمان و دیگه بزرگان صحابه. اینها انسان های استثنائی و رسته و والا مقام بودن و خدمت کردن برای دنیا، خدمت کردن برای جامعه بشری و حق اینها بر همه هست، محبت اینها، احترام گذاشتن به اینها، حرمت گذاشتن به اینها، حرمت گذاشتن به حضرت رسول، حرمت گذاشتن به اهل بیت، خاندان، فرزندان، ازواج مطهرات، احترام گذاشتن به امهات المؤمنین، زنان پیامبر، حرمت گذاشتن به صحابه آن حضرت، حرمت گذاشتن به خود حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. و بالاخره بسیاری تهمت و افترا و چیزهای زیاده نسبت به صحابه درست کردن، نسبت به اهل بیت درست کردن و نسبت به همه درست کردن، اینا باور کردنی نیست. و اون آیه که حتی در میان صحابه باز کدورت و درگیری ایجاد کردن، همون دشمنانن که تهمت زدند و افترا به وجود آوردند و همیشه انسانهای مفید، انسانهایی که برای جامعه مفیدن، به اونا تهمت و افترا وارد میشه. ولهذا ما بهترین را توصیه بنده به همه مسلمانان، همه مردم دنیا نه، که اگر میخواهید صحابه را بشناسید، قرآن صحابه را معرفی میکنه، قرآن را بخونید که چه تعریف قرآن، هر جایی که خطای صحابه، گناه صحابه را الله تعالی یاد میکنه، اکثرا عفو خودش را مطرح میکنه که من اونها را بخشیدم. صحابه معصوم نیستن، معصوم فقط حضرت رسوله، ولی حضرت صحابه گناه سر زده و همه انسان جایز الخطا، ولی مورد عفو الله تعالی قرار گرفتن، اکثرا توبه کردن به الله، رجوع کردن، الله اونا را بخشیده. و و اما چه انسانهای عادل، چه انسانهای خودگذشته، انسانهای مادی فرست نبودن، دنیا فرست، دنبال مقام و فست و موقعیت باشن، نه، خدمت کردند و دنبال خدمت بودند. فرصت خدمت اگر به اونها رسیده کوتاهی نکردند. و اینها را الله تذکرم، یکی گفتم که قرآن بخوانید، قرآن عظیم و شان که محفوظه و در اون دست برد نشده است، و حدیث آن حضرت، احادیث گوهربار آن حضرت بخونید، توی کتاب های معتبر حدیث ببینید که چه حدیثی در رابطه با فضیلت صحابه و اهل بیت آمده است. الله تعالی توفیق بده. من قدیمن این توصیه از دیری کرده می کنم که اگر محبت صحابه در دل کسی قرار نگیره و از دشمنی صحابه، از عداوت نسبت به صحابه توصیانه که سفر هیچ بکنه و دوست داشته نباشه، بغض نسبت به صحابه و اهل بیت نباشه. و اللہ تعالی توفیق بده که ما همه دوستان آن حضرت، یاران آن حضرت، فرزندان آن حضرت، همه را با اونها محبت کنیم و دوستی داشته باشیم. و این خیلی حیاتیه و در رأس اینها و صحابه بزرگ خلفای راشدین که اینها را باید محبت خاص داشته باشیم. انشاءالله اللہ تعالی توفیق عنایت کنه. و صحبت احوال بود و به هر حال مختصرا عرض دیگری که این روزها در دادگاه الله شکایتی در جریان هست که اسرائیل، دولت اسرائیل که مرتکب جنایت شده نسل کشی در ارز کنم که غزه، و لحاظ اونجا پرونده تشکیل شده و قضات الله دارن این شکایت بررسی می کنن. و واقعا نه تنها نسل کشی که نسل کشی هم هست و در واقع مستاک نسل کشی و مشتاک جنایت جنگی و اینها یک حقیقتی در آنجا و یک واقعیتی که اسرائیل مرتکب هم نسل کشی و جنایت جنگی شده. و واقعا هیچ عقل و هیچ منطق پشت سر این قضیه وجود نداره که به خاطر بالاخره یک ادعیه که علا نظامی باشند و جنگجو باشند و مرتکب چیزی بشوند و ظلم چیزی و بالاخره نزد بعضی به هر حال یک نسلی را از بین ببرند. صحبت ما روی او جنگجویان نیست، صحبت ما روی بیگناهان هست، افراد بیگناه در غزه، زنان و کودک ها و بچه ها و این ویران کردن لانه و خانه اینها، از بین بردن آبادی ها، زراعت و کشت و کشاورزی و از بین بردن زندگی اینها در غزه، 2 میلیون نفر را آواره کردن و بی خانمان کردن در این فضای سرد و هوای سرد، از کجا آب بخورند و از کجا نان چیزی به دست بیاورند و چه سختی های را این تحمل می کنند. و لحظه واقعا اگر دادگاه الله استقلال داره و از خود شهامت داره و شهامت نشان میده و آزادگی دارند این قضات، بالاخره هم اسرائیل را محکوم کنند. و هم حکم فوری آتش بس را صادر بکنند که این مردم بتوانند سری بلند بکنند، بتوانند بالاخره به زندگی ادامه بدن. فعلا اونجا هیچی نیست برای زندگی، همه چیز تباه شده، وزیر رو شده است. و امریکایی ها که در این قضیه بیچون و چرا حمایت کردن و دست اسرائیل نگرفتند و آزاد گذاشتن، واقعا کوتاهی کردن، واقعا مقصرند. و لذا تنها راه اکنون نه تنها امریکا بلکه جمعی کسانی که حمایت بیچون و چرا از اسرائیل کردن، این همه مسئولند، هم نزد الله مسئولند و هم نزد خلق خدا، نزد همه جهانیان مسئولند که این شرایط فراهم آوردند. و لذا تنها راه، تنها راه اکنون همینه که بین فلسطین نیهاب به حکومت مستقل برسن، سرزمین های اشغالی را فلسطینی ها به سرزمین های خود حاکم باشند و حکومت مستقل داشته باشند و سرنوشت مردم فلسطین به دستشون بیفته، تنها راه هست که بهرال تسلی میکنه قلب مجروح همه انسان های آزاده و تمام مردم دنیا را. و این حرف ها که بنده میزنم خدمت شما، با بی طرفانه مردم نگاه کنند و همه را دعوت میدیم که تو این قضایا و هر قضای دیگر بی طرفانه و منصفانه قضاوت بشه. و ما امیدواریم که اتفاق به زودی متحقق بشه که هم جنگ متوقف بشه، هم گروگان ها آزاد بشن، اسرا آزاد بشن و هم مردم فلسطین. و ما توصیه میکنیم به آزادی اسرا و هم امیدواریم که سرزمین فلسطین به استقلال برسه و اختلاف چندین دهه به پایان برسه. این روزا بالاخره این حادثه، ایام این حادثه هواپیمایی اوکراینی هست که عده کثیری از هموطنان عزیز ما جان باختند در این حادثه و این هم ضایعه بزرگی بود. و من تسلیت عرض می کنم به همه اون دغداران که عزیزانشون از دست دادن و واقعا یک مسئله مهمی بودین و توی مسائل مهم شایسته بود که مسئولین دست از تمام کارایشون بکشن و یک چنان موزلی را سریع حل کنن و برای تدبیر بکنن. و اگر تدبیر می شد این مشکلات که امروز هست پیش نمیاد. امروز اینه توی کشورهای اروپایی و کشورهای مختلف همین بازماندگان این حادثه ناگوار شکایت دارند و به این دادگاه و اون دادگاه فرا میبرند و شکایت میکنند و این ضایعات بزرگی برای کشور ما پیش آورده و این به اعتبار یک مملکت ضربه میزنه. کاش که همون روز هم مسئولان بالاخره رده بالا عذرخواهی میکردن، این جنایت را محکوم میکردن. حالا اونها میگن که خطایی بوده و خطا هم اگر باشه خطا و حد و حرز، یک وقت توی خطا یک انسان کشته میشه، یک خطای میشه یک دوچرخه یک موتور سیکلتی زده میشه، یک وقت هواپیمایی زده میشه و یک خطا به یک گندگی و بزرگی. و لحظه اینها باید عذرخواهی میکرد و اینه محکوم میکرد. و کسانی که این جنایت تا مرتکب شده بودن و از دیدگاه اسلامی خطا کر قابل تنبیه. و حالا عمد اگر باشه یه حکم داری خطا باشه، اون حکم دیگری خطا به احتیاطیه. در قتل خطا نه تنها شخص تنبیه میشه بلکه کل فامیلش تنبیه میشه که شما این دیوانه نداشتید توی فامیلتون، چرا شما اینا کنترل نکردی؟ و یک قتل خطا اگر رخ بده توی قوانین اسلامی بای ادیاش را کل قوم بده. بله، و برای چه کل قوم؟ قوم چه تقصیری کرده؟ آقا قوم چرا این دیوانه ها را نگهداری بکنه توش؟ اینا را هدایت نده، کنترل نکنه. لازه این نوع افراد وقتی در یک نیروی هستن که اینقدر مرتکب یک با احتیاطیشون در صورت خطا باشه مرتکب بشن، اینها جنایتند و اینها مجازات دارن، مجازات سنگین دارن. ولحظا اگر این مجازات هم انجام میگرد که اسلامیت هست، همین مردم دلشون تسلی میشه. بهتر بود که نبرن توی دیگه کشوری از ما. همین مسئله خیلی چیزی با هم، بعضی چیزی هست که محرام مونده ما. همین جنایتی که در همین مسلح رخ داد و صد نفر کشته میشه، صد نفر انسان، و تو همین صحنه مسلح یک یک میفتاد. و یا مثلا بیش از 200 نفر تا 300 نفر بالاخره افراد معلول بشن، قتل و خواه بشن، دست و پایشون قطع بشه و کور بشن، یه عدسی خیلی بزرگ که انتظار بود که همون زمان ایره محکوم میکردم، بالاتری شخصیتی مملکت اینه محکوم میکردم و میابد اینه رسیدگی میکردم. و لحاظا این مسائل که میمانند، وقتی میمانند بالاخره این به اعتبار این مملکت و دیگه حوادثی مثلا حقوق بشر خیلی چیزها گیر داده و پیگیره. و ما معتقدیم که حقوق بشر در بسیاری از مسائل با اسلام هم خانی داره. همین حقوق انسانه که قائل حقوق بشر، برای اون حقوق قائل حقوق در اسلام هم حقوق هم و لازمی هم، مثل جرای عدالت، مثل آزادی مردم، مثل اینی که به یک متهم نباید به اعتراف اجباری اعتباری نداره، تو حقوق بشری باید بتوانه یک متهم از خود دفاع بکنه. و توی بازداشتگاه حد چه میگذرد به خیلی اینا مسائل. و چرا به اینها مسئولان نتوانستن رسیدگی بکنن و توفیق رسیدگی نبوده؟ و اینها لطمه زده به مملکت. حالا مملکت با این اعتبار پولش هیچ، پولش از این کاغذ هاییست که اگر بیفته جایه چشم کسی آب نمیخوره که نجام بکنه، هیچ اعتباری نداره. چرا این مملکت اعتبارش به اینجا برسه؟ چرا مردم ایران الان بمانند برای خرید نان بمانند و جنجال برای نان و صف طولانی برای نان؟ و خیلی جایگاه ملت این نیست، جایگاه کشور. ما خیرخواه شمایی. یکی گفته بود که فلانی توی جنجال ها اشاره کرده بود که اینا بعضی از آخونده و مله ها رفتن توی جنجال. بابا جنجال سیاسی ما هیچ نداریم، ما نه پست میخواهیم، نه مقام میخواهیم، نه منافع، هیچی نمیخواهیم. ما برای ما همین مستحبه که پیش نمازی مردم اعتماد کردن پشت سری ما نماز میخوانند و روزی که نماز نخوانند ما بگن که ما راضی نیستیم، منم قائل میکنم جانماز را مسلقا. ولی تا وقتی که اینا مردم پشت سر ما نماز میخوانند، نماز میدیم توی همه مسجد، نماز خودمون میخوانیم. و بالاخره همین فضل الله، همین الله از ما نگیره که ما خدا را بندگی بکنیم. این حرفها را که من میزنم این نیست که سر من فشار نمیاد، فشار میاد. بالاخره کرده از من دلخورم و رفیقو رفقای بنده بودن، ولی حق مردمان. من از این مملکت وجدان من مجبور میکنه و که ما از حقوق مردم دفاع بکنیم. برای ما هیچ یکی، خدا میداند که مردم برای ما فرق ندارن، نه شیعش، نه سنیش، نه مسلمانش، نه غیر مسلمان، نه قومیت ها، همه قومیت های ایران لازم ارزشمندن، برای ما عزیزن، همه مذاهب، همه مردم عزیزن. و اسلام این آزادی داده، قانون اساسی هم این آزادی داده، حق شهروندی داده. ما میگه نه رعایت بشم، ما میگه که کار به اهلش بره، کار به شایسته بره، و بالاخره همه چیز توی مملکت اعتبار پیدا بکنه، ارزش پیدا بکنه، مردم این کشور سیر بشه، مردم این کشور تمام دنیا گذرنامهشون ارزش پیدا بکنه، خودشون ارزش پیدا بکنن. اینا از هیچ ملتی کم ندارن. حالا اگه ما بگیم که از ملتهای دیگه، هنوز اینا جلوان خیلی ملتها گذف گویی نکردی، فرهنگ کهن دارن و مردم بسیار خوبی هستن و چه استعداد و شایستگی در این ملت و در این اقوام الله تعالی گذاشته. و خیره، ما خیره همه را میخواهیم. و لحظه این دنبال سیاست کسی که بازه او سیاسته که اونا اشارت کردم، و همونی که کسی به پست برسه. ما نه در گذشته خواهان پستی بودیم و نه در آینده خواهان پستی هستیم، مقامی هست. همین ملت سیر بشه، همین خدا را عبادت کنن، خدا را بندگی بکنن، آخرت را از دست نده. و من توصیه ام به همه مردمان کش از اسلام بدبین نباشید. شما دیدید من خطای کردم، از بنده نوعی شما اشتباهی دیدید، به پای اسلام نگذارید، به پای صحابه نگذارید، به پای حضرت رسول نگذارید، به پای اهل بیت نگذارید. اینها بالاخره افراد هم خود سلیقه افرادی، اگر یکی خطای مرتکب میشه، بنده خطای مرتکب میشه، هر چی میخواید بگید منا بگید، ولی نبی دین بگید از دین بدبین هم نباشید. بعد از دین بدبین شد، این درست نیست، واقعا نیست. این دین خیلی خیلی پتانسیل داره، خیلی خیلی سازنده، و خیلی خیلی توی این دین ارزش وجود داره. و الله تعالی همرا توفیق بدهد و همرا در راه خود مستقیم بکنه. برای ما زنان این جامعه، زنان این جامعه ایرانی ارزشمندن، جوانان ارزشمندن، همه طیف ها ارزشمندن. و ما امیدواریم که مشکلات همرا الله تعالی حل بکنه و گرفتاری همرا رفع بکنه. و سلام علی سیدنا محمد و علیه.